أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در موضوع شناسی بدعت بود. خدمت اعزه مطالبی رو دستبندی شده تحت عناوین ابجدی بردیم. اینجور که یادم هست ابجد رو رد کردیم، حوض رو هم پشت سر نهادیم، به حتی قاعدتاً باید برسیم. حی جیمی عنوان بند ماست که اینجا خدمت اعزه تقدیم خواهیم داشت. در واقع هشتمین بند از بندهای مربوط به موضوع شناسی بدعت. در این بند پیرامون احتیاط میخواییم صحبت بکنیم که بعضی از دوستان ما هم بیشتر در این مورد سوال داشتند. نسبت احتیاط با بدعت چیه؟ احتیاط در عمل اگر مراد باشه، به این معنا که فرد در سلوک خود جانب تحصیل اغراض احتمالی شارع مقدس را بگیرد، فاقد هر گونه شاخصه قابل تطبیق بر بدعت، هیچ گونه تصرفی در حوزه شریعت محسوب نمیشه. یعنی فرد محتاط نمیخواهد دستی در حوزه شریعت ببرد، برعکس در صدد حفظ حد اکثری اغراض شریعت است. در مقام حفظ حد اکثری اغراض شریعت هیچ اسنادی هم در خود عمل احتیاطی وجود نداره. کسی که عملی را به احتیاط، به قصد احتیاط صورت می‌دهد، هیچ گونه اسنادی را ولو عملاً ولو تلویحاً به شارع مقدس ندارد. از این جهت پای بدعت بخواد به میان باز بشه.
چون یعنی
منظور
چون تو احتیاط قطع نیست، یعنی میگه من قطع دارم، یا احتمال من شاید.
بله خب، بله البته خب گاهی اوقات در موارد احتمال هم میشه کسی کاری بکنه که مصداق بدعت باشه. شما نمیدانید این در شریعت واجبه یا نه. اگر به قصد ورود انجام بدید میشه بدعت، اگر به قصد احتیاط انجام بدید دیگه بدعت نیست، ولو اینکه فی الواقع این عمل واجب نباشد و اساسا مشروع هم نباشه. هم خب من چون شبهه وجوبیه داشتم اینجا، احتمال میدادم واجب باشد یا مباح، جانب وجوب رو اتخاذ کردم در راستای حفظ اغراض الزامی محتمل شرعی. این نکته های اهمیتی است. اما اگر بخواد احتیاط در مقام فتوا فرض بشه، احتیاط در مقام فتوا، این رو میشه به دو شکل ترسیم کرد. به دو شکل: یک، به این معنا که فقیه فتوای به وجوب احتیاط بده. فتوای به وجوب احتیاط، مثلا بر مکلفین واجب است در معاملات خود جانب احتیاط رو اتخاذ کنند. فتوای به وجوب احتیاط مثل همه فتوای فقیه باید مستند شرعی داشته باشه، مستند شرعی بدون اساس، به تعبیر دقیق بدون حجه. فتوا به لزوم احتیاط دادن خود تصرفی در حوزه شریعت، پای بدعت رو به میان خواهد کشید. تصرفی در حوزه شریعت، نهایت اینکه شما ملتزم شده اید بی اساس بی حجت به حکم ظاهری شرعی ملتزم شده اید، بدون حجت به حکم ظاهری شرعی. و هیچ فرقی نیست در فتوای بی حجت دادن، در محضور فتوای بی حجت دادن بین حکم واقعی و حکم ظاهر. این تذکر رو من بارها به بعضی از طلاب جوانی که تازه وارد عرصه‌های فقهی شدن دادم که احکام ظاهری هم احکام شرعی هستند. گمان نبرید که اینها فقها از خود مثلا بیرون کشیدن، نه، حکم ظاهری مخصوصا شرعی باشه که از جنس احکام شرعی است، معبلمه بدون هیچ گونه تفاوتی. همون شارع مقدسی که میگه ان لحم الارنب حرام، همون میفرماید که لا تنقض الیقین ابدا بالشک. از اولی حکم واقعی به دست میاد، از دومی حکم ظاهری استصحاب، هیچ فرقی نداره. همون شارع مقدسی که میگه لحم الغنم طاهر، میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. از اولی طهارت واقعی به دست میاد، از دومی طهارت ظاهر، فرق نمیکنه. فقیه اگر فتوا بدهد به وجوب احتیاط، مثل اینکه فتوا داده است به وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال، فتوا داده است به وجوب یک مناسک جدید مثلا، وقتی پایه و اساس نداشته باشه میشه بدعت، یا لااقل شائبه بدعت رو باز میکنه. این نخستین وجه احتیاط در مقام فتوا، که فقیه فتوا به وجوب احتیاط بده. وضعیت بقرنجتری هم میشه اینجا ترسیم کرد در احتیاط در مقام فتوا، و اون این که فقیه احتیاط رو انگیزه فتوا قرار بده، دعای فتوا قرار بده. به قصد احتیاط در شبهات تحریمیه فتوا به حرمت بده، به قصد احتیاط، به قصد احتیاط در شبهات وجوبیه فتوا به وجوب بده. هر جا شک میان اباحه و الزام است، شبهه شبهه الزامیه است به تعبیری، فتوا به الزام بده به انگیزه احتیاط. این که دیگه عین بدعت، نهایت در بهترین حالت میشه بدعت خیرخواهانه، بدعت خیرخواهانه، اقدام به بدعت به جهت نیت خیر. فرق نمیکنه، نیت مهم نیست در بحث بدعت. قبلا خدمت عزیزه به کرات راجع به این موضوع تذکر دادم، همیشه بدعت گذاران آدم های بدتینتی نیستند، بلکه گاه به نیت خیر، به قصد تشویق مردم به طاعت، به جهت دفع مفاسد، به نیت قطع ید اجانب، به صدها نیت این ریختی ممکنه احداثی در حوزه شریعت کنند، تصرفی در عرصه شریعت مرتکب شوند. فروض مختلفی داره. خود این مطلب رو میشه از اساس هم مورد مناقشه قرار داد، چون قدری ساده اندیشانه است اگر فقیهی گمان کند یا متفقهی گمان برد که در شبهات الزامیه جانب الزام گرفتن موافق با احتیاط و در مسیر حفظ اقراض شارعان است، چون این یک نوع غفلت از ملاکات اباحات اقتضایی. ما قبلا خدمت عزیزه بحثی داشتیم پیرامون تقسیم اباحه به اقتضایی و لا اقتضایی. پاره از افعال اساساً واجد ملاک مقتضی اباحند، واجد ملاک مقتضی اباحه. در چنین افعالی اگه شائبه وجوب یا حرمت، شائبه الزام مطرح باشه، معلوم نیست حفظ غرض شرعی محتمل در این افعال به اخذ جانب الزام باشد، ممکن است به اخذ جانب اباحه باشه. آمدیم ملاکی که در این افعال مشتبه الزام وجود داشت ملاک مقتضی اباحه بود، تو که فتوا به الزام دادی این ملاکات رو تفوید کردی، این اقراض شارعانه محتمل را نادیده انگاشتی. رو این جهت خود انگیزه قرار دادن احتیاط برای فتوا به الزام محل مناقشه است از اساس، چه بسا اساسا احتیاط در این باشد که آدمی جانب اطلاق الانان و آزادی عمل خود رو بگیرد، چه بسا قضیه از این سو باشه. آیه در قرآن هست شاید موردش همین الزامات مبتنی بر احتیاط، الزامات به انگیزه احتیاط باشد. شاید آیه 87 سوره مائده، 87 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا، مخاطب یهودیان نیستند. در برخی از آیات مخاطب یهودیان هستند، مثل آیه شریفه 59 سوره یونس، قل ارعیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. مخاطب یهودیانن بر حسب آنچه که در شأن نزول آیه آمده. اینها می آمدند مباهات رو متعلق الزام یعنی متعلق حرمت می گرفتند و آنچه خداوند به سان رزق حلال ارزانیشون کرده بود رو در پاره از موارد تحریم می کردند. یا آیه 103 مائده، آیه 103 مائده، مخاطبش عرب عصر جاهلیته. می فرماید ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذي كفروا يفترون على الله الكذب. در این آیه شریفه ذات باری توبیخ میکند جاهلیت عرب رو که چرا شما تحریم کرده اید پاره ای از مباهات رو. عناوینی که ذات باری در این آیه به کار برده است بحیره، صائبه، وصیله و حام، اینها عبارت بودند از شتران و گوسفندانی که جاهلیت عرب بر حسب سنت جاهلی خود اینها رو تحریم کرده بود. مثلا گفته شده بحیره ماده شتوریست که پنجمین حمل خود رو آورده باشد، برخی اینجور گفتن. یا صائبه بگن شتوریست که 10 ماده زاییده باشد. یا وصیله عبارت است از گوسفند ماده ای که همزاد بره نر باشد. یا حام میگن شتر نریست که 10 شتر از او پدید آمده باشه. اینها رو تحریم کرده بودن. ذات باری توبیخ میکنه به خاطر این تحریم ها. این آیم از محل بحث ما خارجه چون مخاطبش جاهلیت عربه. لیکن اینجا در آیه 87 مائده مخاطب کیانند؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید. لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، تحریم نکنید طیبات آنچه خداوند بر شما حلال کرده است. ولا تعتدوا، از حد فراتر نرید، یعنی از حدود الهی تجاوز نکنید از احکام ذات باری تعدی، نجوید که ان الله لا يحب المعتدی. میتونه مورد این آیه شریفه تحریم های به انگیزه احتیاط باشه، الزام هایی باشد به انگیزه احتیاط. اگر هم مورد این آیه چنین نباشه، قطعا اطلاق این آیه شامل محل بحث ما هم می شود اگر فقیه احتیاط و انگیزه حرمت کنه. اگر فقیه احتیاط رو پایه و اساس فتوای به الزام کنه، او هم مخاطب این آیه است که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم. این نکته حائز اهمیتیه، به ویژه اگر اضافه طیبات رو به ما احل الله اضافه بیانیه بگیریم، اضافه بیانیه، یعنی بگیم طیباتی که عبارت است از آنچه که ذات باری اونها رو احلال کرده است، که خب احتمال قابل دفاع و قوی هم است که وقتی مفصلا زیر قاعده اباحه واقعیه پیرامون این موضوع بحث کردیم که مراد از طیبات در آیات چیست. دوستان رو حواله میدن به همون مبحث.
اگر اون چیزایی که شک داریم رو که خصوص بحث ما هست رو این آیه میرسونه آیا؟
اصلا کلن این بحث ناظر به موارد شک. این آیه شریفه به تناسب حکم موضوع ناظر به موارد شک به نظر میاد، چون میگه یا ایها الذین آمنو، اینجور خطاب میکنه، حتی یا ایها المسلمون نمیگه. تعبیر مسلم یک درجه ضعیفتر از الذین آمنو. اینها قطعا به آنچه یقین به حلیت دارند فتوای به حرمت نمیده. کسی که مؤمنه قاعدتا نباید تحریم کند آنچرا که یقین به حلیت دارد. بیشتر به نظر میاد یک نوع احتیاط. ما داریم بین بعضی از مؤمنین و متدینین که اینها از بازار گوشت تهیه نمی کنند، یا بعضی از گوشت های بازار مثل گوشت طیور رو تهیه نمی کنند، معتقدن که اینها مثلا ممکنه ذبح شرعی نداشته باشه، طبق ضابطه تزهیه شرعی نشده باشه. خب میتونه مصداق تحریم محل الله باشه، چون به قاعده سوق تمام آنچه از سوق مسلمین تهیه میشه محکوم به حلیت. به نظر اینجور کنش های محتاطانه میاد، منتها کنشی که نه در سطح احتیاط مستحب جلوه کنه، در حد احتیاط الزامی جلوه کرد، چون لا تحرمو بر خود حرام نکنید. یه وقت من بین این دوتا طعامی که اینجا هست، مثلا این طعامی که مطمئن تر به حلیتش هستم رو انتخاب میکنم، خودم رو ملزم نمی کنم به کنش احتیاطی. اما آیه شریفه ناظر به فرضی است که طرف خود رو ملزم به کنش احتیاطی کرده باشه، چون فرماید لا تحرمو بر خود تحریم نکنید. این رو وقتی به کار میگیرن که فرد نوعی الزام رو بر خود یا بر دیگران تحمیل کرده باشه. برداشتیز البته از آیه، و خیلی نمیتونم قاطعانه حرف بزنم، کلا سبکم هم نیست که بخوام به متون دینی یک تفسیر رو قاطعانه نسبت بدم، خب به هر حال خیلی قریبه به موضوع بحث ما. حالا اون چی که ما گفتیم در باب احتیاط در مقام فتوا، قصهش در حوزه کلان اجتماع محذور مضاعفی پیدا میکنه. این رو پیشتر خدمت عزه زیل عنوان لزوم توسعه آزادی های اجتماعی به تفصیل به بحث نهاده ایم، که نمی شود به قول آقای صدر جامعه رو بر پایه احتیاط با مرجعیت احتیاط مدیریت کرد. این خیلی خطاست، خیلی اشتباه. و همین جهت اگر فقیه بخواهد در عرصه های اجتماعی احتیاط رو در فتوای خود به نحوی اخذ کنه، حالا یا فتوا به وجوب احتیاط بده یا احتیاط رو پایه فتوای خود قرار دهد، محذوری که متوجه اوست مضاعف به جهت اون چه که پیشتر خدمت عزه در ذیل عنوان لزوم توسعه آزادی‌های اجتماعی و عدم جواز مرجعیت دادن به احتیاط در احکام اجتماعی تقدیم داشتیم که فرصت سوزی کلانی پدید خواهد آورد وقتی جامعه را ملزم کنید به کنش احتیاطی. خب این هم مربوط میشه به بند ها، اما بند با تین دسته دار در این بند راجع به نوآوری فقیهانه میخواییم بحث بکنیم. آخرین بند از بندهای مربوط به موضوع شناسی بدعت. زیاد میشنویم که در عرصه فقاهت میبایست نوآوری داشت، حوزه‌های علمیه رو تشویق به نوآوری میکنند. نسبت این نوآوری با بدعت چیست؟ آیا درسته که مثلا یک فقیه فقط و فقط پا به پای مشهور فقها حرکت بکنه و سعی کند چیزی زیاده بر گفته فقها عرضه نکند و مطلبی بر صفحات فقه نیفزاید تا مباد شائبه بدعت دامنگیرش بشه؟ وقتی خدمت یکی از فقهای عظیم الشأن قم بودیم، ایشون با افتخار به من گفتن که تمام حرف‌ها و گفته های استاد ما و ما همون گفته های مشهور ما، اصلا حرفی فتوایی مطلبی بر خلاف مشهور نداره. حال بماند که این صغرا و کبراش محل بحث، فتوای مشهور شما چه معنا کردید؟ در عمده موارد فتوای مشهور فتوای جمعی از فقهای مطرح معاصر یا نهایت متأخره. خیلی از این شهرت‌های مستحدثه، شهرت‌های قدمایی نیست. این مال صغراش. ثانیاً در بعد کبرا شما چه بخواید چه نخواید قائل به حجیت رأی مشهور شدید. آیا ملتزم به این کبرای اصولی در علم اصول شده اید؟ پذیرفته اید حجیت رأی مشهور را یا شهرت فتوایی را؟ یک سؤال جدی است. نمی شود ما در اصول منکر حجیت شهرت فتوایی بشیم اما در فقه تبعیت از فتوای مشهور رو افتخار خودمون جا بزنیم و مشی محتاطانه خودمون در حوزه شریعت تلقی کنیم. این چه نوع فخریست، این چه نوع احتیاطیست. در این حال هم باید دقت کرد که نوآوری فقیهانه اگر به معنای نوآوری در دین و محدوده دین به حساب بیاد بدون تردید بدعت. بدعت ادخال و ما لیس فی الدین فی الدین بود یا اخراج و ما هو من الدین عن الدین بود یا تغییری که در دین پدید بیاد ولی اون که مصداق اخراج و ادخال نباش. بیشتر توضیح دادیم خدمت عزه. به نظرم بند با بود به ترتیب حروف ابجد. نوآوری اگر به این معناست که شما چیزی رو در دین بیفزایید یا چیزی رو از دین بکاهید یا تغییری در دین پدید آورید و تحولی مستحدث در حوزه شریعت رقم بزنید، خب این که میشه بدعت بدون تردید. نوع آوری رفقا که گاه ازش تعبیر به نظریه پردازی، تئوری پردازی هم میشه و به سان یک وصف ممدوح تلقی میشه، ناظر به عرصه کشف شریعت، ناظر به عرصه کشف شریعت به این معنا که فقیه در کشف موضع شریعت گامی نو بردارد، به این معناست، نه اینکه چیزی بر شریعت بیفزاید یا از آن بکاهد یا تبدیلی در آن پدید آورد، خیر، بلکه به این معناست که او در کشف موضع شریعت نوآور به حساب بیاد، حرفی داشته باشه که دیگران ندارد. حالا این نوآوری در کشف میتونه دو صورت براش تعریف بشه، بلکه بگیم سه صورت، خواستم دو صورت بکنم، میکنم سه تا. یک، به کشف دلیل جدید، یک نحوه نوآوری. ممکن است در میان ادله پای دلیلی را فقیهی باز بکند که پیش از این سابقه نداشته باشد. به کشف دلیل جدید، این یک نه. مثلا همین سیره عقلا در استدلالات فقهای کهن عین و اثری ازش نبود، اما در استدلالات فقهای بعدی رسمیت شناخته شد. فقه دوره شیخ مفید رو با فقه پیش از او، فقه دوره اهل الحدیث اگر مقایسه کنید، انبوهی از ادله نوین رو میبینید. اینها ادله ای رو در قالب علم اصول مطرح کردن که پیش از این در میان فقهای امامیه که با گرایش حدیثی در حوزه احکام ورود میکردن مسبوق به سابقه نبود. این یک عرصه برای نوآوری. عرصه دوم عبارت است از فهم جدیدی که ممکن است فقیه از ادله وارد، در موضوعی ارائه کنه. فهم جدید، ممکن است روایتی رو فقهای پیشین دیده باشند، لیکن من از دل این روایت قاعده ای رو استنباط و استخراج کنم. در متون کهن و روایه ما به کرات اومده که رب حامل فقه الا من هو افقه منه، رب حامل فقه الا من هو افقه منه. این رو ما در قدیمی ترین کتب موجود میتونیم ببینیم، از کتاب سلیم ابن قیس هلالی بگیرید تا اصول 16 گانه ای که از میان اصول اربعمئه چاپ شده تا در سایر کتب. تعبیر است منصوب به اهل بیت عصمت و طهارت، رب حامل فقه الا من هو افقه من، ناظر به همینه که ممکن است پسینیان فهم کاملتری از متون فقهی حکایت شده از پیشینیان خود داشته باشند. ممکنه، چه بسا فقیه متأخر افقه از فقیه متقدم خود باشد. و روی این جهت ارائه فهم جدید از یک متن هم عقلن هم عقلاءن و هم در متون ما به رسمیت شناخته شده. نمونه بارزش حدیث شریف استصحاب، لا تنقض الیقین ابدا بالشک. این رو فقهای سلف نقل کردن، حدیث بس مشهوری است، اما استصحاب بر پایه نقل رو در میان متأخران میتوان جست، در میان متأخران، در میان نو اصولگرایان، وحید بهبهانی و اتباع او این حدیث رو پیشینیان هم نقل کردند و به آن در موضوعات خرد فقهی استدلال جستند، لیکن فهم یک قاعده فراخ وسیع در تراز علم اصول به نام استصحاب توسط نو اصولگرایان وحید بهبهانی و اتباع او رقم خورد. اصلا همین بحث قواعد فقهیه که خدمت عرض مفصلا مطرح کردیم طی سالیانی که توفیق داشتیم، همین قواعد فقهیه. خیلی از این قواعد فقهیه در بین کلمات متأخران استیاد شده، در لابلای عبارات متأخران برجسته شده، لیکن از کجا استیاد شده؟ از چه چیزی بیرون کشیده شده؟ از دل متون کهن. همون متونی که دست قدما بود منشأ استخراج قواعدی شده است که متأخران از این متون فهم کردند، مثل قاعده فراق، قاعده استرار، قاعده الحاکم و ولی الممتنع، قاعده لا ضرر و قواعدی از این دست. اما سومین ساحت نوآوری در کشف، سومین شکل و فرم نوآوری در کشف موضع شریعت مربوط میشه به کشف حکم موضوعات مستحدث. کشف حکم موضوعات مستحدث که بر پایه تطبیق ادله شرعی صورت میگیره. ممکن است ادله همون ادله باشد و فهم از ادله هم همان، لیکن موضوع مستحدثی را فقیه شناسایی کند و فرعی را در فقه تأسیس کند، حکم این موضوع را بر اساس ادله کهن فقهی استخراج کند. خب واقعا ما الان با انبوهی از موضوعات مستحدثی مواجهیم که حکم فقهی میخواد. یک مقولش همین شرکت های هرمی است که هر از گاهی سؤال میکنن تکلیفش چیه، یا معاملات هرمی جایزه یا نه. دیگری متاورز که مدتی مطرح شد و هنوز هم پاسخ درخوری نگرفته. رمز ارزها که الان بسیار بسیار محل ابتلا است و پاره از معاملات بر اساس همین رمز ارزها در دنیای امروز شکل میگیره و خیلی از فعالان مسلمان در این عرصه ورود کردن. خب این موضوعات رو باید دقیق شناخت و در موردشون به بحث نشست. شناخت موضوعات گاه خیلی کار سختی است، این تذکر رو هم بدم. خیلی از موضوعات رو نباید ساده انگارانه. خیلی وقتا شناخت یک موضوع مستحدث تلاش وافری میخواد. به یک جلسه، دو جلسه، با یک مراجعه به گوگل یا یک تماس تلفنی با فردی که متخصص در این حوزه است معرفت لازم برای فقیه به دست نمیاد. شاید چند ماه زمان ببرد تا فقیه به برخی از موضوعات مستحدث در حوزه پزشکی اطلاع وافی پیدا کند. مثلا مرگ مغزی که منجر به حیات نباتی یا به تعبیری حیات وابسته به دستگاه میشه یعنی چی؟ آیا اساساً فردی که حیات این چنینی داره وابسته به دستگاه زنده است و دستگاه رو باز بکنیم علائم بالینی حیات رو از دست میده، این مرده تلقی میشه از اساس یا زنده؟ آیا باز کردن دستگاه ها از این فرد جایزه یا جایز نیست؟ خب سوال جدی است الان. یه بحث پیوندهای نوینی ممکنه مطرح بشه، پیوندهای نوینی از بدن این به بدن آن، از بدن حیوانی به بدن انسان و حتی گاه حیوانی که نجس العین تلقی میشه مثل خوک. یا مسئله سلولهای بنیادی، تلقیح مصنوعی، مقولات عدیده است. خیلی از این موضوعات مستحدث حوزه پزشکی با یک تماس تلفن و یک مقال خوندن و یک جستجوی اینترنتی دم دستی اونچنان که برای استنباط حکمشون لازمه شناخته نمیشد. خیلی از این موضوعات این گونه. رو این جهت مقوله موضوع شناسی خود یک مقوله درخوری است که انصافاً حوزه تحقیقی واسعی رو می طلبند. حتی گاه بازشناسی موضوعات به ظاهر شناخته شده هم لازمه. بازشناسی موضوعات به ظاهر شناخته شده. خز، یک سوال. فقها ها راجع به خز فتاوایی دارند طبع روایاتی که در این حوزه رسیده. ها واقعا خز چیه؟ کدوم حیوان مصداق خزه؟ یه سوال. اینا مستحدث نیست، قدیمیه، کهنه. نمیخوام بگم حتی گاه نیاز به بازشناسی موضوع کهن هست که این خود در عصر ما نوآوری تلقی میشه. بازشناسی موضوع کهن، این نحوه از کنش‌های فقیهانه خود یک نوع فعالیت نوآورانه تلقی میشه بدون تردید. یه بعضی از این موضوعاتی که الان باهاش به شدت سر و کار داریم، مثل موضوع غنا، موضوع موسیقی، اینا بازشناسی میخواد. اساسا غنا چی بوده؟ یه بحث مفصلی دفعه دعوت داشتم در مشهد مدرسه نواب، یک دوره فشرده خارج فقه غنا داشتیم خدمت عزیزه. اینقدر تشتت اقوال در تبیین موضوع غنا وجود داشت که انسان متحیر میشد که بالاخره غنا یعنی چی؟ این غنایی که انبوهی از روایات بر حرمتش قائم شده، اینها بازشناسی میخواد و ممکنه نوآوری های فقیهانه معطوف به همین عرصه ها باشه. مؤسسه اخیراً تأسیس شده تحت عنوان مؤسسه موضوع شناسی، آمدن اینجا خدمتشون رسیدیم. بعضی از دوستانی که در این عرصه فعالیت داشتن تقاضای مصاحبه‌ای هم داشتن که اجابت شد. تعدادی از کتاب ها و منشوراتشون هم آوردن، من نگاه کردم، انصافا زحمت کشیدن. مؤسسه بجاییست واقعا، چون موضوعیست که باید درش کار بشه و کار نشده. خب وقتمون گذشته، این مقدار کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.